أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بررسی یک مقایسه اجمالی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیدگاه اسلام، عرض کردیم که یکی از نقاط این است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل را بر آزادی گذاشته، در حالی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر اصل بر صاحب حق و تکلیف، صاحب تکلیف و مسئولیت بودن گذاشته شده است. در همین راستا گفتیم که یک مغالطه‌ای صورت می‌گیرد و در واقع آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده مبتنی بر یک مبنای فکری است که در مغرب زمین رشد کرده، و اون مبنای فکری همان دیدگاه حقوقدان معروف آمریکایی به نام آقای هوفیلد است که این دیدگاه را به نحو اختصار توضیح دادیم و سه تا نقد را هم که بر این دیدگاه میتوان وارد کرد در جلسه دیروز عرض کرد. و اما ادامه این بررسی اجمالی، چند بار عرض شد که هدف از این بررسی اجمالی این است که ما قبل از آن که به تفصیل بخواهیم این بحث را مطرح بکنیم، یک شناخت اجمالی نسبت به آنچه که می‌خواهیم در این سلسله مباحث بررسی کنیم داشته باشیم. این شناخت اجمالی باعث می‌شود که انسان با دقت بیشتری و همینطور با حوصله بیشتری مطالب را دنبال کنه. گاهی اوقات آدم نمی‌دانه چه بحثی در آینده خواهد آمد و این باعث میشه که هی براش این سوال ایجاد بشه، پس این بحث کی مطرح خواهد شد. وقتی که یه نگاه اجمالی داشته باشیم به این سلسله مباحث، آنگاه با دقت و حوصله بیشتری می توانیم تفصیل این مباحث را دنبال کنیم.
مقصد آقای هوفیلد برای حق و چاخه
تفصیل چیست؟ این سوال خوبیه. مقصد ایشان حق قانونی، یعنی حقی که ضمانت اجرای قانونی دارد، یا حقی که در قانون برای افراد به رسمیت شناخته می شود، مقصود ایشان این است. چطور؟
این که شما بیایید مثلا یه قانونی رو بر مبنای حق، حقی که بخواید تعریف بکنید، قانون گذاری بکنید، بعد این حق رو تقسیم بندی که میکنید بر مبنای قانونی که گذاشتی حق رو تقسیم بندی.
نه، مقصود از حق قانونی این است که هر حقی را که یک الزامی پشت سر آن در جامعه بشری وجود داشته باشد، وقتی که بررسی کنیم از این چهار قسم بیرون نیست. مقصود هوفیلد اینه، میگه هر جامعه یک الزاماتی داره.
درست، این چهار بخش رو هوفیلد این کار کرده. اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌بینیم که انگار تکیه به این داره.
بله خب،
نگاه به این می‌کنه، ایشون بر مبنای یک پذیرش بین‌الملل یا پذیرش جامعه به عنوان حق الزام‌آور یه تقسیم انجام داده که همین جامعه داره الزام‌آور می‌کنه، چیزی که از این چهار تا تقسیم نشأت گرفته.
نه نه، اینطور نیست. ببینید، حرف هوفیلد در واقع توضیحش اینه. هوفیلد میگه که، با توضیح عرض میکنه، میگه که در هر جامعه آیا یک سلسله الزامات وجود دارد یا نه؟ بله، طبیعی است. یعنی هیچ جامعه بشری خالی از یک سلسله الزامات و مقررات نیست. تفاوت فقط در اینه که این مقررات آیا در یک چارچوب مشخص و ضابط مندی مثلا به نام مجلس قانونگذاری و امثال آن تدوین و طراحی میشه یا نه، یک پادشاهی در رأس قرار داره یا یک ارسوت سلطانی امپراتوری کسی به هر حال در اون رأس قرار دارد و او دستوری صادر میکند و مطالب را الزام میکند بر افراد. تفاوت فقط در این است و الا در اصل وجود یک سلسله الزامات و مقررات در هر جامعه هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. بسیار در نقطه مقابل حق قانونی ما یه حق اخلاقی داریم، یعنی آنچه که افراد اخلاقاً در میان خودشان به رسمیت میشناسند، لکن اگر کسی از آن تخطی بکند هیچگاه یک ضمانت اجرایی از سوی مقامات مسئول براش وجود نداره. یعنی اینطور نیست که اگر از اون حق تخطی بشه شخص بتوانه بره به دستگاه قضایی یا به شخص قاضی مراجعه بکند بگه آقا این رفیق من از این حق اخلاقی تخطی کرده. حق اخلاقی مثل چی های کوهستانی؟ مثل این که مثلا دو نفر با هم رفاقت دارن، این طوریست که هرگاه یه نفرشان به قرض نیاز داشته باشه از دیگری میگیره. حالا اتفاق افتاد که یکی از این دو نفر نیازمند به قرض بود، آمد پیش رفیقش، اون طرف بهش نداد. یا اتفاق افتاد که این آقا به دوستش سلام کرد، اون شخص مقابل سلام او را جواب نداد. اینها جز حقوق اخلاقی است که مردم بین خودشان به رسمیت میشناسن. آقای هوفل میگه اینا رو بذارید کنار، این حقوق اخلاقی رو بذارید کنار، اون حقوقی را در نظر بگیرید که یک الزامی از ناحیه دستگاه حاکمه کشور پشتش وجود داره. هوفل میگه این حقوق را که یه الزامی از ناحیه دستگاه حاکمه پشتش وجود داره، شاهد بر این الزام چیه آقا جان؟ شاهد بر این الزام اینه که اگر این حق زیر پا، یکی از این حقوق زیر پا گذاشته بشود، اون شخص صاحب حق میتواند شکایت بکند به دستگاه قضایی یا شخص قاضی. این که میگم یا دستگاه قضایی یا شخص قاضی، به این خاطر است که در همه کشورها دستگاه قضایی که از قبل وجود نداشته، به دستگاه قضایی یا به شخص قاضی مراجعه کند. هوفل میگه من این حقوق را دارم مد نظر قرار میدم، این حقهایی که اگر زیر پا گذاشته بشود میتوان نسبت به ناقض شکایت کرد بر چهار قسمت است. یا حق مطالبه است، یا حق آزادیه، یا حق قدرته، و یا حق مسئولیت. و تصریح میکنند که از این میان فقط قسم اول که حق مطالبه یا حق ادعا باشد قابل، بله اون حق مطالبه یا حق ادعا باشد، در نقطه مقابلش تکلیف وجود دارد. پس دوری نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه این دیدگاه استوار شده. البته هیچ کجا شما تو اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره‌ای به این دیدگاه نمی‌بینید. تصریح و اشاره هیچ کدام وجود نداره. اما یک مبنای فکری که در اعلامیه پذیرفته شده این است و بر همین اساس فکر کرده اند که اگر بگن انسان آزاد است، سخن درستی گفتن، غافل از این که هیچ آزادی، هیچ حقی بدون تکلیف طرف مقابل معنا پیدا نمی‌کنه. دیروز عرض کردیم دیگه، جناب تشریف داشتید، شما که تشریف داشتید، گفتیم حد اقل تکلیفی که طرف مقابل دارد به رسمیت شناختن اون حق است. به رسمیت شناختن یعنی چی؟ یعنی ایجاد اختلال در استفاده صاحب حق از اون حق نکند. جناب علی حقی دارید، من حداقل تکلیفی که دارم این است که این حق شما را به رسمیت بشناسم. به رسمیت بشناسم معناش این است که هیچ گونه اختلالی برای استفاده شما از این حق نکنم یک. و مطلب دوم این که شما را تحت فشار روحی روانی قرار ندهم. یه موقع افکار عمومی نسبت به یک حق نظر منفی داره. ما عرض کردیم در جایی که یک شخصی حقی داشته باشه، این افکار عمومی باید به گونه ای ساماندهی بشود که این حق را امر مذمومی نشمارد، و الا اگر امر مذمومی بشمارد نتیجهش این خواهد شد که اون حق عملا قابل استفاده و قابل اعمال نخواهد بود. بسیار خوب، در باب دیدگاه هوفلد بحث زیاده. من به اختصار عرض کردم که این مطالب را میتوان گفت. عبور میکنیم مطلب بعدی. یکی دیگر از مطالبی که در این بررسی اجمالی خوب است که به آن توجه داشته باشیم آن است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر شما هیچ گونه تعریفی از انسان نمیبینید. و هیچ گونه اشاره‌ای هم به خالق انسان نمی‌بینید. در این اعلامیه تعبیری که در همون ماده اول به کار رفته این است که انسان آزاد به دنیا می‌آید. در این تعبیر دقت بفرمایید، نمی‌گوید انسان آزاد آفریده شده، نمیگوید خداوند انسان را آزاد آفریده است. نه کلمه خدا را به کار میبرد و نه از تعبیر آفرینش استفاده میکند. به این منظور که این اعلامیه در واقع بر مبنای جدایی دین از امور اجتماعی که یکی از اون امور اجتماعی هم سیاست است بنا نهاده شده، لذا به هیچ وجه به خالق انسان اشاره نمی کند. علاوه بر این که به خالق اشاره نمی کند، هیچ گونه تعریفی هم از خود انسان به دست نمی دهد. خیلی در نقطه مقابل این اعلامیه، اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار دارد. تعبیر اعلامیه اسلامی رو ببینید تا بعد یک مقایسه‌ای بین این دو تعبیر بکنیم. تعبیر اعلامیه اسلامی این است: تمامی انسان‌ها، در ماده اول بند الف، تمامی انسان‌ها خانواده واحدی را شکل می‌دهند که اعضایش مبتنی بر عبودیت خداوند. تمامی انسان‌ها خانواده واحدی را شکل می‌دهند که اعضایش مبتنی بر عبودیت خداوند و فرزندی آدم گرد هم آمده اند. ادامه داره بند الف، من فعلا به این مقدار اکتفا میکنم تا اون مقایسه را انجام بدیم. خب در همین بند الف ملاحظه میکنید که خالقیت خداوند نسبت به تمام انسانها یک، و اینکه تمام انسانها از ریشه واحدی هستند، پدر واحدی دارند که حضرت آدم باشد، به تصریح این دو مطلب مطرح شده. بسیار خوب، عرض کردیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر این چنین نیست. نه به خالق انسان اشاره شده و نه به تعریف انسان اشاره شده. بدین ترتیب چه اتفاقی میفته توی اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ خوب به این نکته عنایت بکنید. وقتی که انسان اصلا خالقش در نظر گرفته نشود، پس هیچگاه برای تعریف انسان ما نمیتوانیم به یک منبع دینی مراجعه کنیم از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر. وقتی خالق انسان در نظر گرفته نشود، معناش این است که هیچگاه شما برای تعریف انسان نمیتوانید به یک منبع دینی مراجعه کنید. چرا؟ چون این اعلامیه دارد فریاد میزند که ما خالق را در مورد حقوق انسانها و رابطه بین انسانها با یکدیگر اصلا لحاظ نمی کنیم. خیلی خوب، پس به این ترتیب برای تعریف انسان به منابع دینی نمی توان مراجعه کرد. از سوی دوم، خود اعلامیه هم تعریف خاصی برای انسان ارائه نکرده و افراد را به یک مکتب خاصی در تعریف انسان ارجاع نداده. یعنی نه خودش تعریف کرده و نه گفته است برای تعریف باید به فلان مکتب فکری مراجعه کرد یا ما بر اساس فلان مکتب فکری تعریف انسان را قبول داریم. از سوی سوم، بین مکاتب غیر اسلامی در مورد تعریف انسان اتفاق دیدگاه وجود ندارد. یعنی اتفاق نظر نیست که ما بگیم خیلی خوب، حالا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان تعریف نشده، عیبی نداره، به دلیل اینکه مکاتب غیر دینی یک تعریف بیشتر از انسان ندارند و همون تعریف واحد مورد نظر بوده است. خیر، اینطور نیست. مکاتب غیر دینی در تعریف انسان با هم به شدت اختلاف نظر دارند. لیبرالیست ها، سوسیالیست ها، مارکسیست ها، فاشیست ها، اینا تعاریف مختلفی برای انسان دارند. خیلی خوب،
اینجوری نیستش که اینها با تعریف کردن انسان خودشون رو توی تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر دچار محدودیتی میکردن؟
حالا اگر اجازه بدید الان در ادامه بحث پاسخ این سوال معلوم میشه. بسیار خوب، پس اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان تعریفی ارائه نداده است، خالق انسان را لحاظ نکرده است، در تعریف انسان قطعاً از منابع دینی هیچگاه استفاده نمی کند، چون خالق را به طور کلی و هر گونه دین را به طور کلی نفی نمی کند، نادیده می گیرد. نه نفی می کند نه اثبات، نادیده می گیرد، یعنی با سکوت از کنارش عبور می کند. علاوه بر این ارجاع نداده است تعریف انسان را به یک دیدگاه فکری خاص. و نقطه آخر این که عرض کردیم در میان مکاتب غیر دینی اتفاق نظر هم در مورد تعریف انسان وجود ندارد. خیلی خوب، با این ترتیب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که با این ترتیب میفته این است: اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع یک مبنای استدلال ناپذیر پیدا می کند. یک مبنای استدلال ناپذیر یعنی چی؟ یعنی میگیم خب اکنون که شما خالق را لحاظ نکردید، تعریفی هم برای انسان ارائه ندادید، می خواهید از چه سخن بگید؟ از حق انسان. سوال میکنیم حق انسان مبتنی بر چیست؟ اونها میگن مبتنی بر شأن انسانی است، مبتنی بر شخصیت انسانی است، همون چیزی که در انگلیسی ازش تعبیر میکنن به دیگنیتی، D I G N I T تی وای دیگنیتی. میگیم آقا اگر حقوق انسانی مبتنی بر شأن و شخصیت انسانی است، تا جایی که در صورتی که ما انسان را تعریف نکرده باشیم چگونه میتوانیم شأن و شخصیت انسانی را بشناسیم؟ نکته را عنایت کردی؟ حقوق انسانی مبتنی است بر شأن و شخصیت انسان. اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید تمامی انسانها در شأن و شخصیت انسانی مشترکند و حقوقی را که لازمه این شأن و جایگاه انسانی است باید برای اونها در نظر گرفت. میگیم خیلی خوب، اما شما بگید که شأن و شخصیت انسانی اقتضاء چه حقوقی را دارد؟ اشکال بزرگتر این است که وقتی شما انسان را تعریف نکردید چطور می توانید از شأن انسان سخن بگید؟ شأن انسان یعنی شأن یک امر مبهم. انسان تعریف نشده دیگه، انسان میشه مبهم. شأن انسان یعنی شأن یک امر مبهم. پس به این ترتیب در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد نقش بر آب میزند. یه مبنای ثابت فکری نداره. نقش بر آب زدن یعنی چی؟ یعنی بر روی یک امر غیر ثابت بنا استوار کردن. مگر شما میتوانید نقش بر آب بزنید؟ به محض اینکه کلمه رو روی آب بنویسید، آب رو کلمه را محو میکنه. نقشه بر آب زدن یعنی همین. نمیتوان بر روی یک امری که پیوسته در حال حرکت و در حال تلاطم و به هم خوردن است یک بنای ثابتی را استوار کرد. وقتی که هنوز انسان را تعریف نکردید چطور میخواهید از شأن انسان، از شخصیت انسان، از دیگنیتی صحبت بکنید؟ بسیار خوب، در اینجا طرفداران دیدگاه معاصر در باب حقوق بشر میان پاسخی میدن و یا به تعبیر دیگر میتوان در طرفداری از اونها پاسخی را ارائه داد و اون پاسخ این است. می توانند بگویند که درست است که ما تعریف خاصی برای انسان ارائه ندادیم، به یک تعریف خاص هم اشاره نکردیم، اینا درسته، اما لازمه عدم ارائه تعریف این نیست که مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر که همان شأن و شخصیت انسانی است مبهم دانسته شود، بلکه می شود به یک نحوی ما این را از ابهام خارج بکنیم. میگیم چطور از ابهام خارج میکنید؟ میگن بر اساس یک شاه کلیدی که در مکاتب حقوقی غیر دینی ارزش بسیار زیادی دارد و اون شاه کلید همون قرارداد اجتماعیه. در دیدگاه غیر دینی، غیر اسلامی، مسئله قرارداد اجتماعی خیلی اهمیت داره. اصلا جامعه انسانی بر اساس قرارداد اجتماعی تعریف میشه. میگن یک قراردادی بین افراد مردم شکل گرفته به این صورت که اینها عملا پذیرفتند که در کنار هم دیگر زندگی بکنند و برای آن که یک زندگی مناسبی داشته باشند عملا پذیرفتند که یک سلسله حقوقی را برای همدیگر به رسمیت بشناسند، نه اینکه دور هم جمع شده باشند یه قراردادی را امضا کرده باشند. نه، این قرارداد اجتماعی از همون ابتدایی که جوامع بشری شکل گرفته مطرح بوده، یعنی یک قرارداد نانوشته بوده است. بله، در این قرون متأخر، خصوصا در یکی دو قرن اخیر، مردم بسیاری از کشورها آمدند یک قرارداد مشخصی را هم بین خودشان تدوین کردند، اسم اون قرارداد را گذاشتن قانون اساسی. خیلی خوب، شاه کلید قرارداد اجتماعی خیلی اهمیت داره توی تفکر غربی. اونها پاسخ میتوانن بدن، بگن سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. حالا اگر شما اینجا تعریف انسان را ارائه ندادید، عیبی ندارد، مشکلی ایجاد نمیشه. ما بر اساس قرارداد بین کشورها میاییم برای انسان تعریفی را در نظر میگیریم. یعنی طرفداران این اعلامیه میگن آقا شما میخواهید تعریف انسان را به دست بیارید؟ میگیم بله. میگن خب راهش ساده است، مراجعه بکنید به آن تعریفی که از همین اعلامیه جهانی حقوق بشر به دست میآید. یعنی چی؟ یعنی انسان موجودی است که دارای یک سلسله حقهایی می باشد که در همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده. این تعریف اجبانی از انسان. انسان موجودی است که دارای یک شأن و شخصیتی است و این شأن و شخصیت اقتضای برخورداری از یک سلسله حقهایی را دارد که اون حقها در همین اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده. به این ترتیب یک تعریف اجمالی از انسان ارائه میشه. ما در جواب عرض میکنیم که یکی از نقاط ضعف این اعلامیه و تفاوت این اعلامیه با دیدگاه اسلامی همینجاست. عنایت بفرمایید. چرا جزو نقاط ضعف اعلامیه محسوب میشه؟ به این دلیل که وقتی انسان بر اساس قرارداد تعریف بشه، چنین تعریفی بر اساس یک قرارداد بعدی قابل تغییر خواهد بود. پس تعریف ثابتی نیست. همانطور که بر پایه قرارداد آمدن تعریفی ارائه دادن، بر پایه قرارداد هم میتوانن این تعریف را تغییر بدن. بسیار خوب، وقتی که تعریف تغییر بکند، اقتضاعات انسانی هم مطابق اون تعریف تغییر خواهد کرد. یرحمکم الله. بی زحمت این درم اگر ممکنه دست بش بزنید بسته بشه که صدای ما مزاحم دیگران نشه. اقتضاعات انسانی هم تغییر خواهد کرد، یعنی شأن و شخصیت انسانی نیز با قرارداد بعدی قابل تغییر خواهد بود. معنای این سخن این است که شما در تعریف انسان به هیچ وجه پایه ثابتی ندارید. حالا مقایسه بفرمایید همین نکته را با دیدگاه اعلامیه اسلامی حقوق بشر. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر انسان به عنوان مخلوق خداوند در نظر گرفته شده. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که اگر می خواهید تعریف انسان را بدانید، بهترین تعریف انسان را باید از بفرمایید باید از خالق انسان سوال کرد. وقتی شما تو اعلامیه اسلامی حقوق بشر انسان را مخلوق خدا معرفی میکنید، چه کسی بهتر از خالق میتواند مخلوق را تعریف بکند؟ بسیار خوب، پس برای تعریف انسان میرید سراغ همون تعریفی که خداوند ارائه داده، یعنی میروید به سراغ متون مسلم دینی. خب بالاترین متن دینی که ما در اختیار داریم چیست؟ قرآن. قرآن انسان را چگونه معرفی میکند؟ قرآن میگوید انسان موجودی است که مسجود ملائکه است، یک، حامل روح الهی است، دو، خلیفت الله است، سه، حامل علومی است که خداوند به او افاضه کرده، علم الانسان ما لم یعلم، خداوند به انسان تعلیم داد، علم الانسان ما لم یعلم. بالاتر ویژگی بعدی انسان آن است که انسان کرامتی دارد که این کرامت را خدا به او اعطا کرده، حامل روح الهی است، خلیفت الله است، حامل علمی است که خدا به او تعلیم داده و صاحب کرامت است، کرامتی که خدا به او داده. و لقد کرمنا بنی آدم، خیلی حرفه. به این ترتیب در دیدگاه اسلامی شما تعریف مشخصی برای انسان دارید و این تعریف را بر استوارترین پایه ممکن بنا نهادید. چرا؟ چون میگید خالق انسان که همون خالق تمام عالم است چنین تعریفی را برای انسان در نظر گرفته، اونم نه تعریف اعتباری، بر اساس واقعیت ها خداوند واقعا انسان را حامل روح خودش قرار داده، و نفخت و فیه من روحی، این اعتبار نیست، خداوند واقعا به انسان تعلیم داده، علم الانسان ما لم یعلم، خداوند واقعا به ملائکه گفته اسجدوا لآدم، خداوند واقعا به انسان کرامت داده، فرموده ولقد کرمنا بنی آدم. اینا امور واقعی است. معنای این سخن اینه که با هیچ قراردادی قابل تغییر نیست. مقایسه بفرمایید این دوتا مبنا را. مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر شد قرارداد، قراردادی که با یک قرارداد بعدی قابل تغییر است، در حالی که مبنای دیدگاه اسلامی شد اراده الهی، اون هم نه بر اساس یک سلسله امور اعتباری، بلکه بر اساس یک سلسله واقعیت‌های تکوینی. خب من یک نکته دیگر را عرض بکنم اینجا که تفاوت‌ها آشکارتر بشه و بحث امروز را تمام بکنیم. ببینید هرگاه ما انسان را بر اساس قرارداد تعریف بکنیم و اصل را برخورداری انسان از آزادی بدانیم، یه لوازم فاسده ای دارد. من به یکی از اون لوازم فاسده اشاره میکنم. اصل آزادی است. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که شما و هر انسانی تا جایی که به آزادی دیگری لطمه نزند از آزادی برخوردار است. یعنی آزادی آزادی را محدود می کند. آزادی شما محدود است به آزادی دیگری، آزادی دیگری محدود است به آزادی شما. یعنی هر انسانی تا جایی می تواند از آزادی خود استفاده بکند که موجب نقض آزادی دیگران نشود. بسیار خوب. یکی از لوازم فاسد این آزادی چیست؟ زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌های اخلاقی. یک نفر میخواد پایبند به ارزش اخلاقی نباشد، آیا آزاد است؟ میگیم بله. تا کجا؟ تا جایی که آزادی دیگری را نقض نکند. بسیار خوب. اگر یک نفر دیگری را پیدا کرد، این شخص اول، که با او در زیر پا گذاشتن ارزش اخلاقی همراه بود و به این ترتیب آزادی دیگری را نقض نکند، آیا مجاز به این کار خواهد بود؟ طرفداران حقوق بشر میگن بله. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشود در متاسفانه شکلی که امروز حقوق بشر غربی به شدت به عنوان یک چالش با آن روبروست، نتیجهش میشود پذیرش جواز عمل منافی عفت با محارم. زنای با محارم معاذل، در جایی که هر دو طرف راضی باشه. این دو نفر که با هم محرمن، پدر و دخترن، مادر و پسرن، نمیدونم خواهرزاده و خاله هستند، برادرزاده و عمه هستند، یا به شکلهای دیگری از محرمیت که در میان انسانها وجود داره، هر دو طرف راضین به این که مرتکب این عمل منافی عفت بشوند. خیلی خوب. وقتی هر دو طرف راضی باشند، یعنی هیچ کدام از این دو طرف حق دیگری را نقض نکرده، آزادی دیگری را نقض نکرده، از زنای با محارم در صورتی که مبتنی بر رضایت طرفین باشد، موجب نقض آزادی طرف دیگر نخواهد شد. پس باید مجاز شمرده بشود. یکی از چالش‌های جدی دنیای معاصر که مسئله حقوق بشر در تعریف غربی آن را پذیرفته همین است. البته خواستن که از این اشکال جواب بدن، منتها جواب‌های بسیار سست. مثلا گفتن که ما می توانیم از زنای با محارم جلوگیری بکنیم. بر اساس چی؟ بر اساس اخلاق عمومی. بگیم یک سلسله ارزش‌هایی وجود دارد به نام اخلاق عمومی در میان تمام افراد بشر. خب این جواب واضح البطلانه. چرا؟ به دلیل این که در میان خود افراد بشر اتفاق نظر بر یک سلسله ارزش‌های اخلاقی وجود ندارد. و حتی اگر بر فرض محال بفرمایید اتفاق نظر بر یک سلسله ارزش‌های اخلاقی باشد، اون اتفاق نظر بر اساس قرارداد است، با یک قرارداد بعدی قابل تغییر. پس باز هم شما مبنای ثابتی پیدا نخواهید کرد.
یا اصلا همین مثالی که شما زدید، این مبناش میشه در دین دارد.
مبنای چی؟
مبنای که سعی شده عمل منافی عفت اگر بده اخلاق عمومی نیست، یه دوشه دار این حالا یا مسیحیت یا دختر مکتب این کار رو بد میدونن، بخاطر این باز برمیگرده به دینی، نه اون قرارداد اجتماعی که بخواد اونها ازش بهره بگیره.
بله، منتها اینجور بفرمایید که مسئله تعرض به محارم آنقدر قبیح است که مکاتب مختلف فکری هم آن را زشت می شمارند، نه به این دلیل که از یک مبنای دینی اتخاذ شده، بلکه به یه دلیل دیگر. اون دلیل دیگر چیه؟ این است که اگر زنای با محارم مجاز شمرده بشه، بنیان خانواده انسانی فرو خواهد باشد. خانواده بر چه اساسی شکل میگیره؟ بر اساس یک سلسله ضوابطی بین افراد خانواده. اگر قرار باشه پدر با دختر، پسر با مادر و همینطور محارم با یک دیگر بتوانن مرتکب چنین عملی بشن، اون چیزی که از هم متلاشی خواهد شد خانواده است. خانواده که متلاشی بشه یعنی نسل بشر نابود میشه، چون هیچ گونه اعتمادی به هم دیگه ندارن. بالاترین میزان اعتماد بین افراد خانواده است. این طرف میگه آقا این پدر من است، اون طرف میگه مادر من است، برادر من است، خواهر من است، اینها به من خیانت نمی کنن. اگر هر کسی به من خیانت بکند از این محارم نزدیک من انتظار خیانت ندارم و خیانت نمی بینم. خیلی خوب، اگر قرار باشه همینها هم نسبت به یک دیگر خیانت بکنن، معناش این است که سنگ بنای تشکل جامعه بشری که همون خانواده است به هم می ریزه. خانواده که از بین رفت یعنی نسل بشر نابود میشه. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.